در
بله
موقعیت مختلف، ممکنه که اصلا یک فرزندی که در خانواده ای که مهرطلب نیست و این جرأتمندی رو داره تربیت بشه و ببینیم چقدر خوب الگوها در او اثر گذارند و فردی که بسیار مستقله ولی در این حال کمک رسانه، حتی فرهنگ جامعه هم نقش داره. اگر خاطرتون باشه، به هر حال هم رشته هستیم، این مطلب رو خوندیم توی کتاب هامون که در سال فکر می‌کنم 1970 در نیویورک پدیده لوس اجتماعی ظهور پیدا کرد، به خاطر اینکه اون تجاوزی که در خیابون انجام میشه بود، دختر جوان و همه پشت پنجره بودن و هیچ کس اقدام نمی‌کرده که بیاد اون فرد رو نجات بده. یعنی هر کس نگاه می‌کرده میگه خب اگه اینقدر موضوع بغرنجه، چرا همسایه روبروی نمیره؟ چرا اون نمیره؟
خیلی متشکرم، بسیار عالی. خانم دکتر، به اتفاق بریم یه بخشی رو بشنویم، باز هم برمیگردیم.
با کمال میل.
اندیشگاه.
سلام به همه همراهان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قصد دارم کتابی رو به روان درمانگرانی معرفی بکنم که قصد دارن دانش خودشون رو در مورد رابطه درمانی بالا ببرن، مخصوصا کسانی که خواستار پیگیری رویکردهای شناختی رفتاری هستن. کتاب رابطه درمانی نوشته پاول گیلبرت و ترجمه مرتضی فیاضی. علی‌رغم نقش بسیار مهمی که رابطه درمانی در نتایج درمان داره، درمانگران شناختی رفتاری به بررسی دقیق از این جنبه درمان ممکنه نپردازن و هدف این کتاب این هستش که این خلأ رو اومده کانون توجه قرار داد و به بررسی رابطه درمانی در چارچوب گستره‌ای از رویکردهای مختلف درمان شناختی رفتاری، درمانهای هیجان مدار پرداخته. رابطه درمانی در درمان‌های شناختی رفتاری پژوهش‌های جدید مبتنی بر مدل‌های بنیادین رابطه درمانی را در بر می‌گیرد و موضوعات کلیدی مرتبط با پرورش حساسیت هیجانی، درک همدلانه، توجه آگاهی، شفقت و اعتبار بخشی در رابطه درمانی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نویسنده این کتاب به مدد تجربه زیادی که در مکاتب مختلف درمان شناختی رفتاری داشته، تونسته که اطلاعات خودش رو در مورد رابطه درمانی و کاربستهای اون به خوبی به رشته تحریر در بیاره و یک کتاب خیلی مفیدی و کاربردی رو برای ما ارائه بکنه. امیدوارم که از مطالعه این کتاب لذت ببرید و این کتاب برای شما کاربردی باشه. از همراهی شما سپاسگزاری. خدا نگهدار.
لحظاتتون به مهر از اینکه رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید بی نهایت سپاسگزاریم. شما شنونده برنامه با هم حرف بزنیم هستید، کاری از گروه بهداشت روانی رادیو سلامت. راجع به شخصیت مهر طلب داریم صحبت میکنیم، گفتگو داریم با سرکار خانم دکتر مینا پورفرخ، روانشناس و مشاور. گفتگومون تا به اینجا رسید که از عوامل شکلگیری شخصیت مهر طلبی صحبت کردیم، اما در این بخش میخواییم از تأثیر این ویژگی شخصیتی بر زندگی و ارتباطات فرد از زبان خانم دکتر پورفرخ جویا بشیم. خانم دکتر، شخصیت‌های مهر طلب در واقع این ویژگیشون چه تأثیر روی ارتباطاتشون و روی زندگی فردیشون داره؟
خب حتما شنونده های عزیز، اونهایی که درگیر این مسئله هستن، اولین چیزی که دارن پاسخ میدن به این سوال اینه که چقدر تنها.
بله.
این همه تلاش کردم، محبت کردم، براش این کارو کردم تو سخت‌ترین شرایط، ولی الان که خودم نیاز دارم اون آدم نیست. یعنی دقیقاً برعکس اون چیزی که انتظارش رو داشتن.
بله.
یا به خاطرش مهرطلبی کردن، نیازهای اون آدم رو برآورده کردن، از وقت و زمان خودشون گذاشتن، اون دوست‌ها براشون موندگار نبودن.
یعنی داد و ستد عاطفی برقرار کردن که هیچ سود و منفعتی رو عاید شخص نمی‌کنه.
نشده و ناکامی رو دارن تجربه می‌کنن.
بله.
می‌دونین چرا؟ اون طرف قضیه منی که می‌بینم یه آدمی دین و دنیا شدم من و داره اینقدر جان فشانی می‌کنه و هیچ درخواستی هم نداره، ناخودآگاه انگار که به این نتیجه میرسم که اصلا این آدم آدم بیکاریه، وقتش با ارزش نیست و در نهایت خودش ارزشمند نیست. میدونین؟
یعنی
ما هستیم که به دیگران اجازه میدیم با ما چگونه رفتار کنن. یعنی وقتی من انقدر خیلی تو شبکه‌های اجتماعی جملات زیادی دیدیم که مهر زیادی میشه در نهایت لطف زیادی میشه وظیفه، ناخودآگاه ما انسانی ما جایز الخطا و در خطاهای شناختی این باور ثبت میشه که خب حتما بیکار بوده دیگه، اگه کار داشت حتما خودش دوست داشته دیگه. یعنی ما هم تلاشی نمی کنیم که سپاسگزار او باشیم.
بله.
چون وقتی او در خودش احساس ارزشمندی پایینی داره، این باور رو در اطرافیان هم انتقال میده که
بله،
من ارزشمند نیستم.
میخوام دکتر اگه اجازه بفرمایید من پرانتز باز کنم اینجا. اشاره داشته به فضای مجازی. قطعاً شما هم به عنوان کارشناس و ما به عنوان اصحاب رسانه خیلی تایید نمی‌کنیم خیلی از به هر حال نظراتی که در فضای مجازی گذاشته میشه، چه به عنوان اینکه بخوایم بگیم منبع علمی داره یا خیر. این رو خدمت شنوندگان عزیز می‌خواستم عرض کنم که قطعاً خانم دکترم موافق این هستن. بله، ممکنه ما یه جمله‌ای رو که البته رفرنس علمی منبع علمی هم داره بهش اشاره می‌کنیم، اما این به معنای تایید تمام محتوای فضای مجازی نیست.
مرسی و ادامه این پرانتز نبندین که اینجا به روانشناسی زرد هم اشاره بشه که با مثبت نگری بیش از حد و بی مورد میتونه آفت انسانها باشه برای تاباوری پایین. کی گفته که دنیا همون جوریه که ما همیشه میخوایم؟ کی گفته که همه چیز در زندگی عالی و پرفکت پیش میره؟ که اگه این باور طبق روانشناسی زرد و انگیزشی انقدر شدت پیدا کنه، اگه ما با غیر از اون با یک اتفاق غیر مترقب مواجه شدیم، آیا انتظار این نیست که از پا در بیاییم؟ بنابراین موضوع مهرطلبی هم از نگاه روانشناسی زرد میتونه طور دیگه ای مطرح بشه.
دقیقا.
ولی در روانشناسی یک آفتیه که فرد ذره ذره خودش، وجودش، ارزشهاش، باور هاش رو از بین میبره و در نهایت تنها میمونه. آسیب بسیار زیاد بالینی که اتفاق میفته پدیده ی افسردگیه. ما با تنهایی آسیب رو شروع کردیم.
بله.
گفتیم الان احساس میکنه چقدر تنهام و تو افسردگی بسیار سخته که شما فکر کنی که یعنی چی میشه که به این حال افسرده میرسم، احساس بیارزشی کنم، با تمام توانی که برای دیگران گذاشتم دیگه هیچ کس دوستم نداره، هیچ کس همراه من نیست و کم کم میبینیم فرد دچار انهدونیا یا بیلذتی میشه. یعنی همون کارایی که قبلا دوست داشت انجام بده دیگه اونم دوست نداره.
بله.
بعد کم کم تاریک دنیا میشه، میره تو غار تنهایی خودش، مردم بدن. یعنی یک فرد افسرده یک فیلتری جلوی چشمش قرار میگیره و همه رو بد میبینه، تاریک میبینه، منفی میبینه و این روز به روز به افسردگی دامن میزنه.
نمیخوام دکتر، دنیای امنش هم به خطر میفته، اعتمادش نسبت به محیط هم کمرنگ میشه.
دقیقا همینطوره. یعنی به دنبال کسب امنیت بود ولی از راه نادرست، بنابراین این ناامنی بیشتر و بیشتر شد. یعنی اونجایی که گاهی ما در یک شرایط ناامن ممکنه قرار بگیریم، ولی وقتی فکر کنیم که من به عنوان یک عنصر، به عنوان یک فرد یا یک مؤلفه از این داستان حداقل خودم قدم‌هایی که لازمه برای خودم و آرامشم و سلامت خودم و خانوادم بردارم، اونجا هم خودش رو ناکام می‌بینه و این فرد نمیتونه قدم از قدم برداره و در دنیای تاریک خودش غرق میشه. اتفاق دردناک دیگه‌ای که توی آسیب شناسی رخ میده پدیده استرابه. استراب یک ترس مبهمیه.
بله.
که فرد باهاش هر روزه و به طور مداوم مواجهه. باور نداشتن به همون توانمندی ها، این که من احساس بیکفایتی میکنم، من اون کار رو نمیتونم انجام بدم و همین استراب تمرکز او رو پایین میاره و به مشکلات دامن میزنه.
خیلی متشکرم. اگه موافق باشید قبل از این که بپردازیم به روش‌های درمانی این اختلال، بریم باز هم برمیگردیم.
با هم حرف بزنیم.
عزیزان شنونده، شما که میخواییم با ما حرف بزنید میتونید در فضای مجازی هم ما رو دنبال کنید به این آدرس: با اندرلاین هم اندرلاین حرف اندرلاین بزنیم، یا به عبارتی با و هر کدوم از بین هر کدوم از این واژه ها خط فاصله بلند قرار داره، با هم حرف بزنیم. خیلی خوشحال میشیم که برای ما پیام بذارید، قطعا نظرها و نقدهای شما به دست ما میرسه و در برنامه منعکس میشه. خیلی متشکریم که همچنان با ما همراه هستید و با هم حرف بزنیم رو برای شنیدن انتخاب کردید. داریم راجع به شخصیت مهرطلب با شما گفتگو میکنیم. رسیدیم به بخش درمان. خانم دکتر، شخصیت مهرطلب با همه ویژگی هایی که ازش نام بردیم و همه آسیب هایی که در پی داره، آیا واقعا قابل درمانه؟ از دیدگاه خود درمانی هم میخوام به این نکته اشاره بفرمایید، یعنی اگه رهاش کنیم شخصیتی که مهرطلبه، خود به خود این علائم و ویژگیش تخفیف پیدا میکنه، کمرنگ میشه یا خیر؟
خب بزرگترین آسیبی که شخص مهرطلب میبینه عزت نفس پایین و خود ارزشمندی پایینه. کافیه به او یاد بدیم که چقدر با ارزشه و این ارزشها در ابتدا درونی بشه و بعد تلاش بکنه برای ارزشمندی خودش گامی برداره. پس کمکش میکنیم تا اولویت رو در درجه اول خودش و نیازهای هیجانی خودش قرار بده و وقتی که به این درجه از خود دوست داشتن میرسه، مهارت نگفتن و جرأتمندی در او تقویت میشه. البته او رو نباید همینطور رها کرد در خانواده، یعنی شاید نیاز به خانواده درمانی هم داره. از اطرافیان او درخواست میکنیم که وقتی که میخوان قضاوت بکنن، حواسشون باشه که همراه با سرزنش نباشه. خوبه که تفکر نقادانه داشته باشیم، همه ما انسان هستیم، جایز الخطا، ولی وقتی اشتباهات ما منوط به این بشه که رفتار نادرستی رو انجام دادیم و سرزنشگری نباشه، چون افراد سرزنشگر اینگونه دریافت میکنن که شخصیت اونها زیر سوال میره، بنابراین کمک میکنیم فرد بتونه در درجه اول با خود دوست داشتن، با مهارت نگفتن، ابراز وجود و اولویت قرار دادن نیازها و خواسته هاش پاداش بگیره. پاداشی که اتفاق میفته اولویت زمانه، یعنی این افراد که همیشه شاکی بودن چقدر زمان و وقت کم دارم، همش باید به دیگران برسن، الان متوجه میشن که هم دوست داشتنی هستن، هم وقتی اولویت خودشون بودن زمان خوبی رو هم دارن که کارهای خودشون رو در درجه اول انجام بدن و وقت باقی مونده رو طبق الگوهای قبلی که نیاز داریم ما به اطرافیان هم توجه بکنیم، حالا به دیگران توجه میکنن و حال بهتری هم دارن. این به منزله این نیست که اونها بخوان فقط خودشیفتگی رو طی بکنن، ولی اولویت قرار دادن و خود دوست داشتن خود کمک میکنه که ارزش‌های ما درونی بشه و با حال خوب بتونیم به خانواده و اطرافیان هم کمک کنیم.
بسیار عالی. یعنی اون توجه به خود به معنای خودمحور بودن نیست، بلکه دیدن نیازهای خودمون در حد اعتدال، ضمن اینکه داریم اون بحث توجه به دیگران و اون در واقع ویژگی خوبی که بهش اشاره کردید، ایثار رو در حد تعادل هم بله. به منصه ظهور میذاریم.
دقیقا همینطور.
خیلی متشکرم. زمین این که خانم دکتر، اون آسیبی که بهش اشاره کردیم خیلی بزرگ و پررنگ دیدیم در این شخصیت، که حالا جدایی از تایید طلبی، این افراد به مرور دچار اضطراب، افسردگی و در نهایت تنهایی میشن. آیا با درمانی که شما اشاره فرمودید، چه خانواده درمانی چه درمان فردی این افراد، آیا این مواردشون هم به مرور تأمین میشه و بهتر بگم ترمیم میشه این مسائلی که دارن؟
بله قطعا همینطوره، به این خاطر که این افراد کم کم یاد میگیرن در شرایطی قرار بگیرن که همه رو نمیتونیم از خودمون راضی کنیم. همین الان این برنامه داره رو آنتن پخش میشه، تصور کنین که شاید یه سری افراد تا آخر برنامه همراه ما باشن و بعضی از افراد یا موضوعش رو دوست نداشته باشن یا گرایش به یک شبکه دیگه‌ای داشته باشن. ما باید تلاش کنیم پذیرشمون رو بالا ببریم که همیشه و در همه جا افرادی هستند که مخالف نظرمان، مخالف خواسته ها و باورهایمان، و این به معنی دوست نداشتنی بودن ما نیست. این افراد کم کم یاد میگیرن یک دوست داشتن بی قید و شرط رو تجربه کنن و ترس از نگفتن نداشته باشن. افراد چرا میرن و نه رو نمیتونن مطرح بکنن؟ چون فکر میکنن اگه نگفتم دوست داشتنی نیستم. ولی اگر بپذیرن که میتونن خواسته ای هم از دیگران داشته باشن و اتفاقا نبشنون. گاهی ترس از نشنیدنه که افراد خواسته ها و نظراتشون رو مطرح نمی کنن، ولی وقتی همونقدر که ما به خودمون این اجازه رو بدیم که میتونیم دوست داشتنی باشیم ولی نظراتمون رو مطرح کنیم، به دیگران هم همین فرصت رو میدیم و یک رابطه متعادل رو شکل میدیم.
خانم دکتر، چند تا مهارت من تو این گفتگوی با شما در برحال فکر میکنم خیلی ویژه باید ببینیم که از عوامل بروز این شخصیت مهرطلب بود از دیدگاه آسیب شناسی شما. یکی این که مهارت نگفتن در این افراد ضعیفه، مهارت انتقادپذیری ضعیفه، مهارت همدلی اون اعتداله البته مد نظرمونه. میخوام ببینم آیا واقعا همینطوره؟ این موارد اگه به نوعی اصلاح بشه شاید بتونیم به سمت و سوی شخصیت معتدل گام برداریم؟
قطعا همینطوره و ریشه همه اینا ترسه. یعنی اگر ترس نباشه یک دنیای امنی رو افراد تجربه بکنن دست و پا نمیزنن در این ناامنی که غرق نشن. خب دنیا امنه و من در این فضای امن اجازه دارم که از خواسته هام دفاع کنم، اجازه دارم وقتم اولویت خودم باشه و با حال خوب در شرایط مناسب میتونم آن توانمندی هایی که در حیطه من هست و در حیطه زمانم به دیگران کمک کنم. این حس کمک کردن از اینکه از بزرگترین نعمت هاست. این حسی که ما بتونیم دانشمون رو بقیه انتقال بدیم، بتونیم به کسی کمک بکنیم، قطعا بازخورد خوبی برای خودمون داره، ولی شاغولش و سلامت روان در اون جاییه که من از ترس و ناامنی پاسخگوی اون رفتار نباشم، از ترس و ناامنی نخوام که چیزی رو بپذیرم، چون بار هیجانی که به خصوص افرادی که سن بالاتر دارن، تجربه بیشتری دارن و احیانا شنونده هستن متوجه میشن که اون ترس از این که تنها نمونم، ترس از این که محبت و رابطم رو از دست ندم و در نهایت توی این چرخه معیوب به اون جایی میرسه که هم تنهاست، همون رابطه رو از دست داده و یه جایی به خودش میاد میبینه که تمام زحمات این چندین ساله که ریشه اون ترس بوده و نه عشق، باعث شده به همون جایی برسه که از روز اول میترسید.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. خانم دکتر، یه ویژگی رو خیلی تلویحی و خیلی ظریف بهش اشاره کردید و اون بحث خودشکوفایی استعداد افراد. ظاهرا این افراد انقدر درگیر تایید طلبی از سوی دیگران میشن، انقدر وقت و انرژیشون رو برای دیگران در واقع اختصاص میدن که باز میمونن از توانمندی‌های خودشون. یعنی اونطوری که باید و شاید علاوه بر نیازهای شخصیشون اون توانمندی‌ها و استعدادهاشون رو هم نمیتونن خیلی ظهور و بروز بدن.
بله، اشاره کردیم که استراب یکی از آسیب‌های بسیار بزرگه و استراب میتونه ریشش پنهانکاری باشه و عدم توجه و تمرکز پیامد استرابه. این که دغدغه ما صبح پا میشیم این باشه که دیگران رو راضی کنم، الان همه از من راضی باشن، و وقتی دغدغه اصلی اینه از اون مهارت‌های خودم جا میمونم. یعنی اونجایی که باید معطوف بر توانمندی هام باشم، معطوف میشم به اینکه دیگران رو باید راضی کنم، اولویت ما این باشه و ترس از نشنیدن و نگفتن باعث میشه که خود واقعیمون نباشیم. خیلی از مراجعان وقتی که قدم برای اصلاح برمیدارن اتفاقا میبینن در این جرأتمندی که دارن میتونن به خواسته های خودشون و البته به دیگران بپردازن، با این تفاوت که ریشه اصلی این کمک به دیگران به جای ترس این بار عشق هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. گفتگوی خیلی خوبی داشتیم، من که به شخص خیلی لذت بردم. امیدوارم که شنوندهای عزیزمون هم موضوع امروز رو ازش استفاده کافی رو برده باشن و بهره‌مند شده باشن. اما جمله پایانی ما: دنیا با مهربونی قشنگتر میشه، اما خوبه یادمون باشه هر چیزی حدی داره، حتی مهربونی. مهرتون ماندگار، سپاس از همراهی شما، خدا نگهدار.
ممنونیم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید.
Thank you. الله که غیر از جرم عاشق بودن ای دوست بی جرم و تقصیرم مرا مگذار و مگذر سوگند بر چشمت که از تو تا دم من دل بر نمیگیرم دل بر نمیگیرم مرا مگذار و مگذار آشفته تر ز آشفتگان روزگارم از غم به زنجیرم مرا مگذار و مگذر مگذار و مگذر مگذار و با شهپر اندیشه دنیا گردم اما در بند تقدیرم در بند تقدیرم مرا مگذار و مگذر
دل میگیرم از غصه میگیرم مرا مگذار و مگذر
مرا مگذار و مگذر
ساعت دقیق 15 و اینجا پخش رادیو سلامت همکاران بسیار ارجمندم آماده هستن تا از این لحظه به بعد برنامه پاسخگو رو به صورت زنده تقدیم شما عزیزان کنن با اجرای دوست و همکار بزرگوارم موجی کارشناس محترم این برنامه جناب دکتر علی سلجوقیان. پاسخگو